ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر قطر، کشورهای اسلامی با اقدام مشترک حامیان رژیم صهیونیستی را به توقف جنایات و نسل‌کشی در غزه وادار کنند. پرداخت مطالبات کشاورزان، بازنشستگان و معلمان از چند روز آینده رئیس سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم تخصیص یافته. و تمدید ثبت سفارش کتاب‌های درسی تا پایان شهریور. وزیر آموزش و پرورش: 85% کتاب‌های درسی چاپ شده و مشکل کمبود کتاب وجود ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم به شما شنوندگان ارجمند، همیهنان عزیزم. به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر قطر گفت کشورهای اسلامی باید با اقدام مشترک حامیان رژیم صهیونیستی را به توقف جنایات و نسل‌کشی در غزه وادار کنند. آقای پزشکیان در این دیدار از تلاش‌های قطر برای برقراری آتش‌بس در غزه قدردانی و حمایت مدعیان حقوق بشر را از جنایات رژیم صهیونیستی محکوم کرد. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد کشورهای اسلامی و دولت‌های قانونمدار با فشار به حامیان رژیم صهیونیستی این رژیم را مهار کنند. آقای پزشکیان همچنین روابط سیاسی ایران و قطر را ممتاز خواند و بر ضرورت ارتقای سطح روابط تجاری و اقتصادی تاکید کرد. نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر هم در این دیدار گفت قطر به تلاش‌های خود برای تحقق آتش‌بس در غزه ادامه خواهد داد. شیخ محمد آل ثانی افسود، امیر قطر، برای گسترش روابط برادرانه و راهبردی دو کشور اهمیت ویژه‌ای قائل است. رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد برای دستیابی به هدف سند چشم‌انداز نیازمند تغییر اساسی در روش‌ها هستیم. آقای پزشکیان افسود در دولت 14 هیچ مدیری به صرف اینکه در دولت‌های قبل بوده یا با ما اختلاف سلیقه دارد حذف نخواهد شد، بلکه ملاک و معیار انتخاب مدیر توانمندی، تخصص و شایستگی است و با تمام توان از همه مدیران دارای این ویژگی‌ها حمایت خواهیم کرد. خانم فرزانه صادق، وزیر جدید راه و شهرسازی، هم در این مراسم ضمن قدردانی از اعتماد رئیس جمهور به بانوان توضیحاتی درباره برنامه‌های خود در سمت وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد. طلب کشاورزان، بازنشستگان و معلمان از ابتدای هفته آینده به تدریج پرداخت می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام خبر گفت تخصیص ها انجام شده و امیدواریم در روزهای آینده بخشی از دین دولت را پرداخت کنیم. حمید پور محمدی:
یکی از موضوعات مهم دولت توجه به مطالبات مردم هست. به علت تغییر دولت و یک فضای زمانی که شکل گرفت، بخشی از مطالبات اقشار شریفی مانند کشاورزان، مانند بازنشستگان، مانند معلمان، مانند و بخشی دیگه از اقشار، این به تعویق افتاد. به لطف الهی با استقرار دولت مقدمات کار فراهم شده. انشالله از اول هفته آینده به ترتیب و به تدریج این تعهداتی که دولت داره و مطالباتی که ملت داره انشالله تسویه خواهد.
وزیر آموزش و پرورش گفت در سال تحصیلی جدید حدود 80,000 نفر وارد چرخه خدمت در مدارس می شوند. آقای کاظمی در نشست با وزیر کشور و استانداران با بیان اینکه کمبود کلاس و معلم به بهترین شکل مدیریت می شود، از استانداران خواست آموزش و پرورش را در حل مشکلات این حوزه کمک کنند تا سال تحصیلی سازماندهی شده آغاز شود.
قطعاً در هفته آینده و هفته های آینده شوراهای آموزش و پرورش کشور رو در سطح استانها و شوراهای آموزش و پرورش شهرها رو در سطح شهرستانها و مناطق تشکیل خواهند داد و از ظرفیت تمام دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و شهرستان و منطقه استفاده خواهیم کرد.
برخی استانداران هم در این نشست با بیان مشکلات و دغدغه‌های استان خود از جمله کمبود نیروی انسانی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ثبت نام اتباع خارجی در مدارس و پرداخت حقوق و معلمان خرید خدمات را پرداختند. وزیر کشور هم در این نشست هماهنگی همه دستگاه‌ها را برای بازگشایی مدارس خواستار شد. آقای مومنی:
جلسه شورای عالیه آموزش پرورش اگر نیاز شوراهای مربوطه، شورای ترافیک و بقیه رو در این مدت باقی مونده حتما تشکیل بدید و نکاتی که اعلام میشه حتما مورد پیگیری قرار بگیره.
ثبت سفارش کتاب‌های درسی تا پایان شهریور تمدید شد. وزیر آموزش و پرورش گفت 85% کتاب‌های درسی چاپ شده و مشکل کمبود کتاب وجود ندارد. به گفته ی آقای کاظمی، کتاب‌ها تغییر چندانی در مقایسه با سال قبل ندارند و فقط تصاویر برخی کتاب‌ها تغییر کردند.
دو کارخونه دارن 11 ماه شبانه روزی کار میکنن تا 156 میلیون جلد کتاب درسی آماده بشه برای سال جدید تحصیلی. علی رحیمی، معاون کارخانه:
به صورت کاملا سشیف، یعنی فول تایم، حتی روزهای تعطیل این فرایند ادامه داشت.
کاغذ 90% کتاب ها امسال ایرانیه.
کاغذ 70 گرمه، نوشته ای که روی صفحه هست از پشت قابلیت رویت نداره.
از چسب گرم برای صحافی کتاب ها استفاده شده.
شرکت های دانش بنیان تونستن این چسب رو با کیفیت حتی بهتر از چسب های خارجی تولید بکنن.
کتاب ها امسال در 3 قطع رحلی، وزیری و رقعه چاپ شدند. محمد علوی تبار، معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
برای اینکه کتاب و محتواها به صورت واضح‌تر برای دانش آموزان دوره ابتدایی قابل دسترسی باشه، به صورت رحلی چاپ میشه و کتاب هایی که تصویر محور نیستند و متن محورند به صورت کتاب‌های در واقع وزیری چاپ میشه.
تعداد کتاب‌ها امسال 1 میلیون جلد بیشتر از سال گذشته است، اما عناوین کتاب‌ها کمتره.
تعداد عناوین به 963 عنوان تغییر پیدا کرده.
دلیلش چی بوده؟
دلیل کم شدن به خاطر در واقع توقف برخی از رشته‌های کار و دانش بوده.
ثبت سفارش کتاب‌های درسی از 5 ماه پیش شروع شد. احمد رضا امینی، مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع کتاب‌های درسی:
بهتره که دانشان تا 10 شهریور ثبت نام و سفارششون انجام بدن، ولی سامانه تا 31 شهریور فعاله.
اما برخی دانش آموزا هنوز کتاب‌هاشون رو ثبت سفارش نکردن.
پایه 10 نظری 34%، فنی حرفه‌ای پایه 10 18% و پایه 10 کار دانش 11% سفارش دادن.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش:
هنرستان‌ها چون معلوم نیست دانش آموزان چه رشته‌هایی در واقع انتخاب میکنن، وارد چه رشته‌هایی میشن و اینا یه مقدار با تأخیر صورت میگیره، بحث امتحانات شهریور هست، هدایت تحصیلی برای بچه‌های شهریور هست.
وزیر میگه امسال هیچ دانش آموزی بدون کتاب نمیمونه.
85% کتاب‌ها هم ثبت سفارش شده هم توزیع شده و با تقسیم کاری که دیروز انجام دادیم ان شاء الله این رو تا اول مهر به 100% میرسونیم.
محتوای کتاب‌ها امسال تغییر چندانی نسبت به سال قبل ندارند و فقط تصاویر برخی کتاب‌ها تغییر کردند.
توزیع کتاب‌های درسی از نیمه شهریور در استان‌ها آغاز میشه و کتاب‌ها از اول مهر تو مدرسه‌ها در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرن. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیم.
مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام اعلام کرد نام 9 دانشگاه ایران در رتبه بندی 2024 شانگهای در جمع 1000 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است. در میان دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس رتبه های اول تا سوم دانشگاه های کشور را از آن خود کردند.
شانگهای یکی از نظام‌های معتبر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در سطح بین‌المللی است. تعداد فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی برنده جایزه نوبل، تعداد محققان پر استناد، تعداد مقالات منتشر شده در نشریات نیچر و ساینس، تعداد مقالات نمایش شده در پایگاه‌های معتبر معیار رتبه‌بندی شانگهای در سال 2024 بوده است. در این میان دانشگاه علوم پزشکی تهران با 100 پله صعود در بین 400 دانشگاه برتر دنیا و در رده اول ایران ایستاد. آقای حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:
برنامه‌ریزی که معاونت‌های محترم پژوهشی کردند و عرض به حضورتون، همچنین تلاشی که ما برای قابل مشاهده بودن یا به انگلیسی میشه ویزیبیلیتی انجام دادیم که این کار شد. تو این قصه ببینیم ما محصولات علمی تو کشورمون تولیدش خوب هستش. یکی از ضعف‌های ما دیده شدن این محصولات در مجامع بین‌المللی و سایت‌های بین‌المللی و کلاً مدیای علمی هستش که تلاش بسیار خوبی تو این زمینه انجام شد.
دانشگاه تهران نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته توانست در جمع 500 دانشگاه برتر دنیا و در رده دوم ایران قرار گیرد. آقای سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
اینکه بتونیم هدف گذاری دقیق‌تری داشته باشیم، یک نهادی به نام باشگاه طلایه‌داران علم دانشگاه تهران رو راه اندازی کردیم و توی مرحله اول ما 80 نفر از اساتیدمون رو که به عنوان اساتید پر استناد بودن در این باشگاه عضو کردیم. دانشگاه تهران در رتبه بندی 2024 8 حوزه تخصصی علمیمون زیر 100 قرار داره.
دانشگاه تربیت مدرس نیز در بین 600 دانشگاه برتر دنیا مقام سوم دانشگاه‌های ایران را به نام خود ثبت کرد. در رتبه‌بندی سال 2024 شانگهای 1000 دانشگاه برتر جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند و دانشگاه‌های هاروارد، استنفورد و مؤسسه MIT به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرنگار زبان معیار با شروع به کار دولت 14 دولت مردان رو زیر ذره بین قرار داده و کاربرد واژه‌های فرنگی رو در صحبت‌هاشون رصد کرده.
سلام، دولت مردان دولت 14 کلیدهای محل کارشون رو تحویل گرفتن و دست به کار شدن. ما هم دست به کار شدیم.
دوستان ارتباط داشتم، درسته تو سیستم نبودم.
بعد از وزیر آموزش و پرورش، سیستم وزیر میراث فرهنگی هم فرنگی بود
که بتونه سیستم که هم امروز هم معاونین ما اینجا حضور دارن.
سیستم نه، سامانه، نظام یا دستگاه بله. با این سیستم مدیریت آقای وزیر هم راهبردی نبود. طبعا
الگوی کار من مدیریت استراتژیک هست.
مثل وزیر صنعت،
مقداری از استراتژی ها رو ما هنوز تدوین نکردیم. بریم سر
واژه‌های فرنگی دیگر آقای وزیر.
عقب افتادگی تکنولوژیک داریم پیدا میکنیم.
استراتژی نه، راهبرد بله. به جای تکنولوژیک فناورانه بگیم. وزیر علوم هم یک فاکتور فرنگی داشت.
فاکتورهایی است که در قانون برنامه آمده.
فاکتور چرا؟ عامل یا مؤلفه بگیم. یه دونه هم ارگانیک که البته اصلاحش کرد.
ارتباط ارگانیک و منظم بشه.
وزیر ارتباطات و
بحث در واقع امنیت سایبری، یک
دوباره بحث
اقتصاد دیجیتال هست.
سایبری نه، رایانه‌ای بله. به جای دیجیتال رقمی بگیم. و اما دولت مردان خانم، یه سرویس از زبان وزیر راه و شهرسازی
به هم از زیر ساختای فرودگاهی که چقدر و چگونه دارن سرویس میدن.
سرویس دهی چرا، خدمات دهی بگیم. انواع اکو هم
تخریب‌های اکوسیستمی اگر
از زبان رئیس سازمان محیط زیست.
مناطق حساس هستن از منظر اکولوژیک.
اکوسیستم نه، بوم سازگان بله. به جای اکولوژیک بوم شناختی بگیم. در پایان هم یه مبادله گاز از زبان وزیر نفت در قالب
سواپ گاز از ترکمنستان.
یه گردشگری پزشکی از زبان وزیر بهداشت در قالب توریسم پزشکی،
که ما باید 6 میلیارد درآمد از توریسم پزشکی داشته باشیم.
امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما.
عاشقان حسینی با پای پیاده از راه‌های دور و نزدیک خود را به حرم امام حسین علیه السلام در کربلا رساندند و در روز اربعین با حضرتش بیعتی دوباره بستند. بسیاری از زائران با چشمانی اندوهبار با این سرزمین خداحافظی کردند.
وقتی میرفت از شوق رسیدن به مقصد لبخند به لب داشت. حالا که رفته دل سبک کرده و کربلایی شده باز میگرده. حلقه عشق در چشمش خبر از دلتنگی و جدایی دارد.
به زبار خدمت میکنه 3 ساله یه دختر 3 ساله.
از حس و حال سفرشان پرسیدم. میخواستم غرق با خیال آنها سفر کنم به شهری که جهانی در آن گرد هم آمده.
من وقتی تو بین الحرمین قرار میگرفت یه حس فوق‌العاده‌ای داشت.
باورم نمیشد برم حرم حضرت ابوالفضل، حرم امام حسین.
به همه جاماندگان از این مسیر رویات کردیم.
جامانده‌هایی که نتونستن بیان، یاد مردم فلسطین که بعضیاشون شهید شدن، هستیم، نوابزیارشون بودیم.
میگفتن سختی راه براشون آسان شده با استقبال خادمان حضرت سید الشهدا.
خیلی سنگ تمام بره تمام لایره گذاشتم و ما همینجا داشتیم تشکر بدیم.
با کمترین امکانات، با بدترین موقعیت ها بهترین پذیرایی کردن. اصلا تو این صحرا و بیابون که ما میرفتیم رایان مثلا داشتیم این بسیر مندیم، اصلا عجیب، داشتن با شور و حال و با ذوق خدمت میکردن.
در همین میان مادری آمد، آنقدر عمیق و ساده برای من دعا کرد که غم جاماندن را فراموش کردیم.
برای همه دعا کردم اقامت خیری، هر کی که دعا راهه انشاءالله زیارت همه قبول بشه. امور رهبر عزیزم، سلامتی همه عزیزان، اوقات خیلی جوانا. رایات ماشین
علوهم رایات. عباس بارواگه، خبرگزاری صدا و سیما، مرز بین المللی شلمچه.
فراخوان سومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین منتشر شد. علاقمندان می توانند آثار خود را تا 20 مهر در قالب های رسانه های تصویری، صوت و رادیو، گرافیک و متون ادبی به نشانی سوگواره.com ارسال کنند. هنر جهاد تبیین و غیرت دینی، هیئت های خانگی و تربیت حسینی، مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی، شهید رئیسی و ارادت حسینی، فلسطین و مقاومت حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین حسینی موضوعات این فراخوان است. از عصر روز دهم تا هیهات آثار سینمایی هستند که هر کدامشان به یک نحوی ارادتشان را به امام حسین علیه السلام روایت کردند. این روزها هم شور عاشقی بر پرده نقره سینماها در حال نمایش است.
در مسیر کربلا هر کسی به هر نحوی شده ارادتش را به امام حسین علیه السلام نشان می‌دهد. یکی طبق میوه به سر دارد، دیگری قهوه به دست و کودک 3 ساله‌ای که به زائران حسین آب می‌دهد. و سالهاست اهالی سینما به میدان آمدند تا قصه های حسینی را مقابل دوربین به تصویر بکشند. یکی از آن قصه ها را رسول ملاقلی پور سال 85 نوشت در اولین سفرش به کربلا، اما فرصت ساخت را دیگر نداشت. فیلمی که 2 سال بعد مشتبه رایی آن را روایت کرد با نام عصر روز دهم، قصه مادری که سالها از دخترش دور افتاد.
مامان تو رو که ندیده هیچ تصوری نداره شد سر برخورد کنه.
و در میان بیرون حرم او رو به آغوش میگیرد. یا قصه هیهات که سال 95 در 4 روایت متفاوت از 4 کارگردان ساخته شد. از روایت هادی نایجی که شوق زیارت یک مادر پیر رو به تصویر کشید.
اما دسته دوم نا غیرتی هم غیرت دارم.
تا دانش اقباشادی که غیرتی های پاپ میدان گذشته را روایت می کند. فیلمی که روح الله حجازی ارادت آلا دختر بچه عراقی را به امامش به تصویر کشید و هادی مقدم دوست به روابط ایران و عراق پرداخت.
مرتضی من با محمد طاهر اومدم کربلا.
اما شور عاشقی همان گونه که از عنوانش پیداست روایت یک عشق شورانگیز در دل تاریخ عاشور است. تاریخی که این بار داریوش یاریان را ورق زده. که این روزها هم روی پرده نقره‌ای در حال نمایش است.
مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب حلا بیکم یا زوار، راهی بازار نشد. این کتاب در قالب داستان، بازی و رنگامیزی از زبان یک دختر عراقی به نام رقیه است که میزبان زائران عربی می شود. این کتاب کاری از نشر هیئت است. جمعیت هلال احمر از ابتدای ماه صفر تا روز اربعین بیش از 3 میلیون خدمات امدادی و درمانی به زائران ارائه کرد. رئیس جمعیت هلال احمر گفت در 20 روز اول ماه صفر بیش از 297,000 خدمت درمانی به زائران گرمازده ارائه شده و تاکنون هیچ تلفاتی در خصوص گرمازدگی نداشتیم. به گفته آقای کولیوان در این مدت 282 زائر مصون و 35 فوتی از عراق به ایران بازگردانده شدند و خدمات رسانی هلال احمر تا پایان بازگشت زائران ادامه دارد.
با لطف خدا و کمکی که وزارت محترم بهداشت عراق کرده و همکاری جمعیت هلال احمر، تا الان ما گزارشی از بیماری واگیری نداشتیم. مسائل بهداشتی کاملا به صورت گسترده توسعه پیدا کرده و مراعات میشه. من هر زائری رو که دیدم و تشکر و قدردانی میکرد به خاطر خدمات گسترده‌ای که در خصوص بهداشت درمان انجام شده.
دست کم 33 فلسطینی در حملات دیروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند و بیش از 30 نفر هم زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی از بامداد دیروز منطقه المواسی در غرب رفح، مدرسه الشافعی در محله زیتون، اردوگاه نصیرات، خان یونس و چند منطقه در شهر غزه را بمباران کردند. علی تعیمه خبرنگار فلسطینی از جمله افرادی است که در جنوب نوار غزه به شهادت رسید. صهیونیست‌ها در 11 ماه گذشته 173 خبرنگار را در نوار غزه به شهادت رساندند. همزمان تهدید رژیم صهیونیستی به بمباران بیمارستان شهدای الاقصی به تخلیه این بیمارستان منجر شد. شهدای الاقصی تنها بیمارستان در مرکز نوار غزه محل بستری ده ها مجروح جنایات رژیم اشغالگر بود، اما مقاومت فلسطین در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها در رفح و خان یونس محل تجمع نظامیان اشغالگر را هدف قرار داد. یک تانک مرکاوای صهیونیست‌ها هم در شهر دیرالبلد در مرکز نوار غزه هدف حمله مقاومت قرار گرفت و منهدم شد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از هلاکت یک نظامی این رژیم و زخمی شدن 11 نظامی دیگر در درگیری‌های امروز نوار غزه خبر دادند. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقاتی درباره نقض تعهدات بین‌المللی اسرائیل برای محافظت از غیر نظامیان اعلام کرد حملات اسرائیل باید به عنوان جنایات جنگی بررسی شود. عفو بین‌الملل در این تحقیقات افسود در حملات هوایی به اردوگاه رفح از سلاح‌هایی با تأثیر گسترده استفاده شده و حملات با استفاده از بمب‌های با تأثیر گسترده در مناطق مملو از غیر نظامیان نقض قوانین به شمار می‌آید. عفو بین‌الملل تأکید کرده هدف قرار دادن غیر نظامیان با سلاح‌های غیر دقیق می‌تواند صدمات زیادی به غیر نظامیان وارد کند. مشاور رئیس دفتر سیاسی حماس در واکنش به طرح ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برای ساخت کنیسه در داخل مسجد الاقصی گفت ملت‌های عربی و اسلامی باید برای نجات مسجد الاقصی از چنگال افراطیون صهیونیستی مداخله کنند. طاهر النونو با اشاره به مذاکرات آتش‌بس در قاهره گفت هیئت حماس بر پایبندی به آنچه در دوم ژوئیه درباره آن توافق شده بود تاکید کرد و نتانیاهو همچنان مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات است. النونو با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال تحولات غزه خاطر نشان کرد اظهارات مقامات دولت آمریکا خلاف واقعیت بوده و هدف اصلی آنها حمایت از مواضع اشغالگران است. وی اعلام کرد ما با باقی ماندن محور فیلادلفیا، گذرگاه رفح و هر جایی در غزه که در دست رژیم اشغالگر اسرائیل باشد مخالفت خواهیم کرد. و با آقای شما خوبان میرسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:06 دقیقه خواهد بود. روز خوش عزیزانم.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با بخش نخست برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. با آرزوی بهترین ها برای تک تک شما عزیزان از شما دعوت میکنیم که همچنان با رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها همراه باشید. فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زخم و زخم را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما زخم با رزه به معنای جراحت و آسیب است و زخم با زاد به معنای درشت و ستبر. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
شامپوی حنانه چاره ی ریزش موهاته، یه ترکیب گیاهی خاص واسه حفظ سلامت موهای شما. حنانه، رزماری و قهوه ی سیاه، جوانی گندم و حلیله ی سیاه، برگ نخل و روغن کرچک به علاوه ی آلوورا و سلب، یه ترکیب قوی و پیچیده واسه موهای آسیب دیده. شامپوی حنانه راه چاره ی ریزش موهاته.
برای مشاوره رایگان عدد 3 را به سامانه 5920 ارسال کنید.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی وکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
اتصالات گاز آریا، اتصالات گازی و آتش نشانی مانیسمان بدون درز. اتصالات گاز آریا را در اینترنت جستجو فرمایید.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
Thank you.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.